بابک خرم‌دین، نویسنده امیر حسین خنجی، راوی امیر اردلان داوودی. با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی، نظام اجتماعی ایران که در حال انتقال به مرحله بورژوازی بود برافتاد. به زودی اشرافیت سابق ایرانی زمام امور کشور را به دست گرفتند و تلاش برای بازگرداندن نظام اجتماعی ایران به دوران فئودالی ما قبل مزدک و انوشهروان از سر گرفته شد. طبیعی بود که تشکیل دوباره نظام فئودالی با مصادره گسترده زمین‌های کشاورزی و به تبع آن مصادره روستاها همراه شود. انقلاب بزرگ شرق امیدهای بسیاری را در جوامع ایرانی پدید آورده، انتظاراتی را پرورش داده بود که با مطالبات جامعه فئودالی همخوانی نداشت. تلاش‌هایی که فرزندان برمک برای رساندن جامعه به مرحله بورژوازی به عمل آوردند با نابود شدنشان ناکام ماند و بعد از آنها نظام فئودالی توسعه بسیاری یافت. این امر سبب نارضایتی گسترده روستایان ایرانی از نظام نوین می‌شد و آنها را در راه دستیابی به حقوقی که پیشتر در انقلاب ضد اموی جستجو می‌کردند به تلاش و امید واداشت. این تلاش در چندین جنبش روستایی به رهبری بزرگ مردانی که نامشان را تاریخ ثبت کرده است، از جمله استاسیس، یوسف برم، سپید گامگان، سرخ جامگان، حمزه آذرک سیستانی و بابک خرم‌دین نمود یافت. خرم در زبان پارسی هر چیزی است که خوشی و شادی و لذت را برای انسان به همراه آورد. اینکه بهار و باغ و بوستان را خرم گوییم به این دلیل است که اینها مایه شادی و نشاطند. خرم‌دین و به صورت امروزینش دین خرم به معنای دینی است که مایه شادی و خوشی و لذت انسان است. تعریف دین به این مفهوم در جای گاتای زرتشت آمده است. دین نزد مزدک و سپس اخوان الصفا همین معنا را دارد. خرم‌دینان در تاریخ بعد از اسلام به کسانی می گفتند که مثل زرتشت و مزدک عقیده داشتند انسان را خدا آفریده و نعمتهای هستی را در اختیارش نهاده است تا همواره به شادی بگذراند. از این رو نزد خرم‌دینان گریستن در هیچ موردی جایز دانسته نمی شد و از مکروهات دین بود و شادزیستن از مستحبات دین به شمار می رفت. اما شرط شاد زیستن در عقیده های آنها این بود که وسیله شادی برای همگان فراهم باشد و تا زمانی که محرومیت در جامعه وجود داشته باشد شادی تحقق نخواهد یافت. بنابراین اساس بود که مزدک واضح خرم‌دین اساس تعالیمش را بر تحقق حداکثر عدالت در جامعه بنیان نهاده بود و نخستین ندایش آن بود که همان گونه که رودخانه و چراگاه و آب باران و باد هوا برای همه مردم اشتراکی است، زمین‌های کشاورزی نیز باید همین حال را داشته باشد تا تمام انسان‌ها بتوانند به آزادی برای خودشان کار کنند و ثمرات کارشان را اربابانشان بر ندارند. دومین اصل تعالیم زرتشت مساوات زن و مرد بود و خرم‌دین مزدک اجازه نمی داد که یک مرد در یک زمان دارای دو زن بوده باشد. البته سخن ما در اینجا درباره جنبش خرم‌دینان در آغاز قرن دوم هجری به رهبری بزرگ مردی مزدیسنا به نام بابک است. گزارش ها راجع به آغاز و اهداف جنبش خرم‌دینان در خلافت عباسی اشاره وار است. از همین اشارات چنین برمی آید که این جنبش که نام دیگرش جنبش سرخ پرچمان به عربی محمره بود، یک جنبش سراسری بود که از حد گرگان تا ری و اصفهان و همدان و مرزهای ارمنستان گسترده بود. طبری در یک اشاره مختصر می نویسد که سرخ پرچمان در سال 162 هجری قمری در گرگان به رهبری مردی به نام عبدالقهار قیام کرده بر گرگان دست یافتند و کارگزاران دولت را کشتار کردند. عمر ابن علا به فرمان خلیفه به جنگ او رفته وی را کشت. در سالهای 180 تا 181 هجری قمری مجدداً کار سرخ پرچمان در گرگان اوج گرفت. علی ماهان به خلیفه نوشت که محرک اینها عمرو ابن محمد امرکی است که دین زندیکان دارد. هارون رشید دستور داد که وی را بکشند و او در معف به قتل رسید. طبری در حوادث سال 192 هجری قمری از شورش خرمدینان در آذربایجان خبر می‌دهد، بدون اینکه توضیحی از این جنبش به دست دهد. گزارش‌های بعدی نشان می‌دهد که در جریان گرفتاری‌های دولت مردان عباسی در جنگ‌های مأمون و امین، زمینه‌های مساعدی برای دامن گرفتن جنبش سرخ پرچمان فراهم آمده بود. به هر روی با افتادن رهبری جنبشان سرخ پرچمان به دست بزرگ مردی به نام بابک، این جنبش در سال 194 الی 200 هجری قمری وارد مرحله نوینی شد و رسما نام جنبش خرمدینان به خود گرفت و یک ایدئولوژی مشخص را مطرح کرد که گویا هدفش براندازی دولت عربی در ایران بود. ابن حزم می نویسد که ایرانیان از نظر وسعت ممالک و فزونی نیرو بر همه ملت‌ها برتری داشتند و خود را برترین ذات بشری می دانستند و به خود لقب آزادگان داده بودند و اقوام دیگر را بندگان خودشان می شمردند. چون دولتشان از دست رفت و عرب که نزد آنها دون پایه‌ترین قوم جهان بود بر آنها مستولی گردید. این امر بر آنها گران آمد و خود را با مصیبتی تحمل نشدنی روبرو یافتند و بر آن شدند که با راه‌های مختلف به جنگ با اعراب برخیزند، ولی هر بار خدای تعالی حق را نصرت داد. این گزارش نهضت خرمدینان را با نخستین نهضت زیرزمینی ایرانیان که منجر به انقلاب بزرگ شهر توسط ابو مسلم خراسانی شد ارتباط می‌دهد. نام خرمدین که به پا خواستگان ایرانی برای این جنبش برگزیده بودند به روشنی نشان می‌دهد که این یک جنبش مزدکی بوده و همه شعارها و برنامه‌های مساوات طلبانه و ضد بهره‌کشی مزدک را دنبال می‌کرده است. ابن حزم تصریح می‌کند که خرمدینان پیرو بابک یک فرقه مزدکی بودند. اساس تعالیم مزدک بران بود که مردم باید هم در این دنیا و هم در دنیای دیگر به سعادت و لذت دست یابند، یعنی هم در این دنیا با کسب و کار و کشاورزی و صنعت برای خودشان بهش بسازند و هم با انجام کارهای نیکو و خودداری از کارهای بد رضایت خدا را حاصل کنند تا در آخرت به بهش بروند. نیک در تعالیم مزدک عبارت بود از گفتار و کرداری که به خود یا دیگری منفعتی برساند و سعادتی فراهم آورد، و بعد عبارت بود از گفتار یا کرداری که به خود یا دیگران آسیب و گزند وارد آورد و یا سبب محرومیت شود. ابن ندیم در وصف یکی از ایرانیان به نام خسرو ارزومکان که وی را پیرو مذهبی شبیه مذهب خرمدینان نامیده می نویسد که به پیروانش دستور می داد بهترین لباسها را بپوشند و خودش نیز بهترین لباسها را می پوشید و به آن افتخار می کرد. بنابر گزارش هایی که مورخان عرب نقل کردند، تفاوتی که خرمدینان پیرو بابک با درست دینان مزدکی داشتند آن بود که در تعالیم مزدک مبارزه منفی و عدم توسل به خشونت مقام اساسی داشت و جنگ و خونریزی منع شده بود، ولی شرایط زمان بابک ایجاب کرده بود که بابک به زور متوسل شود و دست به قتل و قصب بزند، و این چیزی بود که نزد خرمدینان اولیه شناخته نبود. با این حال در هیچ جایی خبر از کشتار و تاراج توسط بابک و پیروانش به دست داده نشده است. به نظر می رسد که منظور از عبارت قتل و قصب اقدامات ضد دولتی و احیانا ترور و ارعاب کارگزاران دولت بوده است. مرکز فعالیت بابک در آذربایجان بود که جماعت بزرگی از اعراب در شهرها و روستاهایش اقامت گرفته بودند. هدف او از میان بردن سلطه اربابان عرب بود که نزدیک به دو قرن مردم آذربایجان را تاراج می کردند. قبایل عرب همراه با فتوحات عربی به درون آذربایجان سرازیر شدند. گزارش بلازری میگوید که در حاکمیت اشعث ابن قیس گروه گروه عرب‌ها به آذربایجان خزیدند و زمین‌ها و املاک مردم را قبضه کردند و روستاها را به زور گرفتند و در مواردی روستاییان را مجبور می‌کردند که زمین‌هایشان را به آنها بفروشند و خودشان برایشان کشاورزی کنند. عبارت بلازری چنین است: عشایر عرب از بصره و کوفه و شام به آذربایجان سرازیر شدند و هر گروهی بر هر چه از زمین توانست دست یافت و مصادره کرد و بعضی هایشان زمین ها را از عجم ها خریدند و روستاهایی نیز به این عشایر واگذار شد و مردم این روستاها به زارعین اینها تبدیل شدند. اینها قبایل تیره یمنی بودند که به تشویق اشعث ابن قیس چنین بر سر مردم بیدفاع و بیباور در می آوردند و مردم را به بردگی می کشیدند. اگر کسی در جایی فریادی برمی آورده، خود و خانوادش به نابودی سپرده می شدند و اگر در روستایی کسی گزندی به یک عرب متجاوز می رسانده، همه مردم روستا به قصاص او به قتل می رسیده و زنان و دخترانشان در بازارهای پرده فروشی به فروش می رسیدند. اینها مصائبی است که در جای جای کتابهای تاریخ به آن اشاره رفته است. در یکی از گزارش ها به نقل از تاریخ بخارا می خوانیم: اندر روستا مردی بود، او را دو دختر بود با جمال. ورقا ابن نصر هر دو را بیرون آورد. این مرد گفت: بکند شهری بزرگ است و چرا از همه مردم شهر دو دختر مرا میگیری؟ ورقا جواب نداد. مرد به جست و کاردی بزد. ورقا را به ناف اندر آمد ولیکن کاری نیامد و کشته نشد. چون خبر به قتیبه رسید بازگشت. هرچه مد قادر به جنگ در بیکند بود همه را بکشت و آنچه باقی مانده بود برده کرد، چنان که اندر بیکند کس نماند و بیکند خراب شد. اگر در خراسان که عربها ضعیف‌تر از دیگر جاها بودند حال بر این منوال بود، میتوان قیاس کرد که در آذربایجان که عربها قدرت بسیار زیادی داشتند، از دست جهادگران عرب چه گزندهایی به مردم وارد می‌آمده است و میتوانیم تصور کنیم که مردم درمانده با چه تلخ‌کامی در برابر مصیبت‌ها شکیبایی می‌کردند تا وضعشان از آنچه هست بدتر نشود. بعد از انقلاب ابو مسلم نیز در وضع مردم آذربایجان چندان تغییری ایجاد نشد، زیرا که ابو مسلم و مردانش هیچگاه از آذربایجان نگذشتند و پاکسازی هایی که در خراسان و گرگان و ری و اصفهان و فارس و همدان از عرب ها شد هیچگاه در آذربایجان صورت نگرفت و عرب ها همچنان قدرتشان را حفظ کردند. نهضت بابک خرمدین در حقیقتش تلاشی بود برای کوتاه کردن دست اربابان عرب از ادامه ستمهای بی حد و حصری که به مردم می کردند. به عبارت دیگر نهضت او قیام سراسری روستایان آذربایجان بود بر ضد فئودالهای ستم پیشهی که همان اربابان عرب بودند. آغاز کار بابک را مورخان ما سال 201 هجری قمری ذکر کردند و می نویسند که در آن سال بابک خرمی رهبری جاویدانه ای را به دست گرفت و ادعا کرد که روح جاویدان در او حلول کرده است. نخستین درگیری سپاه اعزامی مأمون به جنگ بابک در سال 204 هجری قمری گزارش شده و گفته شده که این سپاه نتوانست در برابر بابک کاری انجام دهد. سال دیگر مجدداً لشکری به آذربایجان گسیل شد و این لشکر در سال 206 هجری قمری به کلی در هم کوبیده شد. اعزام نیروهای عباسی به جنگ بابک در سراسر سالهای 206 تا 212 هجری قمری تکرار شد و هر بار از بابک شکست یافتند. در سال 209 هجری قمری در دو نبرد بزرگ دو تن از فرماندهان برجسته مأمون به قتل رسیدند و یک فرمانده برجسته نیز شکست یافته فرار کرد. در سال 212 هجری قمری محمد ابن حمید طوسی با سمت والی آذربایجان اعزام گردید و سپاه بزرگی در اختیارش نهاده شد تا به کار بابک پایان دهد. محمد ابن حمید نزدیک به 2 سال با بابک درگیر بود. در ربیع الاول 204 هجری قمری محمد ابن حمید در کنار روستای بهشت آباد کشته شد و بخش اعظم سپاهش قتل عام شدند. بعد از این پیروزی‌های چشمگیر کار بابک بالا گرفت و دامنه جنبش تا اصفهان همدان گسترش یافت و به تعبیر طبری مردم روستاهای نوایی اصفهان همدان و ماه سپیدان و مرگان، مرجان قزق و غیر اینها به دین خرمدینان در آمدند و در کنار همدان اردو زدند. در این میان مأمون در 18 رجب 218 هجری قمری درگذشت و برادرش معتصم به جایش نشست. او بلافاصله به اعزام چندین لشکر به غرب ایران اقدام کرد که به گزارش طبری در اواخر این سال 60,000 تن از روستایان همدان را قتل عام کردند، ولی با این حال هموار پیروزی از آن بابک بود و سپاهیان خلیفه با شکست به بغداد برمیگشتند. خطر خرمدینان به حدی گسترده بود که بنابر گزارش طبری دامنه فعالیت‌هایشان تا درون بغداد می‌رسید. در این گزارش گفته شده که معتصم از بیم آنکه کاخش در بغداد مورد یورش خرمدینان واقع شود بر آن شد که خود و خاندان خلافت به روستای سامرا منتقل شوند. بیان طبری در مورد خروج خلیفه از بغداد چنین است: معتصم به وزیرش احمد ابن خالد گفت بیمان دارم که این خرمدینان به یک بار غریبی برآورند و غلامانمان را کشتار کنند. در ناحیه سامرا برایم موزه خریداری کن تا به آنجا بروم و در صورتی که چنین حادثه پیش آید بر آنها مسلط باشم و بتوانم به موقع از رودخانه و زمین به جنگ خرمدینان برخیزم و شکستشان بدم. او در سال 220 هجری قمری بغداد را ترک گفته به سامرا رفت و دستگاه دولت را به آن روستا منتقل کرد. این روستا به زودی به صورت یک شهر درآمد و برای 4 دهه آینده پایتخت دولت عباسی بود. در همین سال خلیفه معتصم امر مقابله با بابک را به یک شاهزاده ایرانی به نام افشین سپرد. شایسته است توضیح مختصری درباره افشین بدهیم. او افشین پور کاووس، پور افشین بود. افشین بزرگ یعنی نیای افشین از بقایای حکومتگران عهد ساسانی در اواخر عمر دولت اموی پادشاه اشروسنه بود و کشورش از قلمرو دولت اموی بیرون بود. آخرین تلاش شکست آمیز دولت اموی برای تصرف اشروسنه در اواخر عمر آن دولت توسط نصر سیار انجام گرفت که به گفته بلازری نتوانست کاری از پیش ببرد. بلازری همچنین می نویسد که مأمون در زمان اقامتش در خراسان لشکرهایی برای فتح اشروسنه و فرقانه گسیل کرد و این لشکرها اندک اندک از اطراف اشروسنه و فرقانه کاستند. پادشاهی اشروسنه در زمان مأمون در دست کاووس پدر افشین بود. کاووس با نماینده و وزیر مأمون وارد مذاکره برای صلح شد و قبول کرد که باشگزار دولت عربی باشد، ولی بعد از ترور شدن فضل ابن سهل و انتقال مأمون به بغداد، کاووس قراردادش را زیر پا نهاد. در این میان بین افشین و برادرش بر سر حاکمیت اختلاف افتاد و افشین به بغداد گریخته به مأمون پناه آورد و از او مدد طلبید که اشروسنه را بگیرد. مأمون به او پیشنهاد کرد که مسلمان شود و او این پیشنهاد را قبول کرد. کاووس نیز که احتمال می‌داد خلیفه به بهانه حمایت از افشین به اشروسنه لشکر بفرستد، توسط قاصدانش به مأمون اطلاع داد که حاضر است مسلمان شود به شرطی که پادشاهی کشورش برای خودش بماند. مأمون برای او امان‌نامه نوشت و وی را در مقامش تثبیت کرد. اما اندکی بعد از این قضایا احمد ابن ابی خالد را طلحه پسر طاهر فرماندار وقت خراسان با نیرویی به اشروسنه گسیل کرد. کاووس در جنگ شکست یافت و خود و پسرش فضل دستگیر شده به بغداد فرستاده شدند و اشروسنه ضمیمه قلمرو طاهریان شد. در میان آشفتگی‌های ناشی از جنگ داخلی، امین و مأمون مسیحیان جنوب اروپا به مصر حمله کرده اسکندریه را گرفتند. عبدالله طاهر در سال 210 هجری قمری با سپاهی به مصر رفت، متجاوزان را از اسکندریه بیرون راند و با تدابیر شایسته‌ای که به کار برد به اختلاف و ستیزهای قبایل عربی مصر که کشور را به آشوب کشانده بودند پایان داد. عبدالله طاهر پس از به سامان رساندن اوضاع مصر به عراق بازگشت. 3 سال بعد دوباره بخشی از اعراب مصر به رهبری دو مرد به نامهای عبدالسلام و ابن جلی سر به شورش برداشتند و فرماندار مصر که توسط عبدالله طاهر نشانده شده بود به قتل رسید. عبدالله طاهر برای مقابله با این شورش افشین را در رأس سپاهی به مصر فرستاد. افشین شورش اسکندری را فرو نشاند تا برقه در شمال آفریقا پیش رفت. در همین زمان طلحه برادر عبدالله در خراسان درگذشت و عبدالله طاهر پسرش محمد را به فرمانده ارتش خلافت گماشته خودش عراق را به قصد خراسان ترک کرد. در این سال مأمون تصمیم گرفت که خود به مصر رفته از نزدیک به اوضاع آن کشور سرکشی کند. همزمان با ورود مأمون به مصر، افشین نیز از شمال آفریقا به مصر بازگشت. تدابیری که افشین برای برقراری امنیت در مصر به کار برده بود مورد پسند مأمون واقع شد و مصر را به دست او رها کرده به عراق بازگشت. چون معتصم به خلافت رسید، افشین را از مصر به بغداد فراخواند و به مقابله خرمدینان گسیل کرد. هرچند که گزارش‌ها خبر از جنگ‌های بابک با لشکرهای افشین می‌داد، ولی به نظر می‌رسد که افشین در غرب ایران از آذربایجان تا اصفهان و ری و همدان با بزرگان روستاها مذاکراتی انجام داد که برآورنده خواسته‌های روستایان بود و روستایان را به مرور از گرد بابک پراکنده ساخت و دست کم یک گزارش از طبری حکایت از آن دارد که بسیاری از فعالین نهضت بابک به خدمت افشین درآمده برای او درباره کارهای بابک خبررسانی می‌کرد و این گزارش به مفهوم همکاری مردم روستاها با افشین بوده که نشانگر رضایت آنها از وعده های افشین است. طبیعی بود که برقرار کردن امنیت و آرامش در سراسر کشور هدف اولیه کارگزاران ایرانی در دولت عباسی باشد. افشین که یک شاهزاده ایرانی بود، دلش برای ایران و ایرانی می‌سوخت و می‌دانست که آشوب و نابسامانی هیچ نتیجه‌ای جز فلج شدن اقتصاد کشور و زیان رسیدن به ملت را در بر ندارد. بابک خواسته‌هایی را مطرح می‌کرد که کسانی چون افشین و امثال او به خوبی می‌دانستند که در آن برهه برآوردنی نیست. خود افشین نیز به حکم وابستگی طبقاتیش نمیتوانست با این خواسته ها همسویی نشان بدهد و بهتر آن میدید که آشوب و نابسامانی در غرب کشور از میان برود و مردم به سر کارهایشان بازگردند و به تولید و سازندگی مشغول باشند. افشین خود از جمله کسانی بود که در همان اواخر مسلمان شده بود و یقیناً دین خودش را نگاه داشته بود. اگر از این دیدگاه بنگریم، او به بابک نزدیکتر میتوانست باشد تا به خلیفه، ولی او ترجیح می‌داد که جنبش بابک سرکوب شود تا آرامش به کشور بازگردد. از این گذشته افشین از نظر عقاید دینی نمی‌توانست با بابک که مزدکی بود همسویی داشته باشد. افشین بعد از آن که اوضاع غرب ایران را آرام ساخت، برای به دام افکندن بابک نقشه چید. کاروانی با محموله امداد مالی و غذایی از بغداد عازم اردبیل شد تا به لشکری که در آنجا تحت فرمانده یک افسر ترک به نام بقا مستقر بود تحویل داد. بابک را جاسوسانش که به احتمال زیاد جاسوسان افشین نیز بودند از این کاروان مطلع کردند و او تصمیم گرفت که راه را بر آنها ببندد و کاروان را تصاحب کند. افشین با بقا قرار گذاشت که اردبیل را به قصد برزند ترک کند و در نزدیکی برزند کاروان محموله ها را به سوی دژی در نزدیکی های اردبیل بفرستد. جاسوسان بابک به او اطلاع دادند که مال در راه اردبیل است. افشین و بقا آمادگی کامل داشتند که بابک را به دام افکنند. آنها شبانه بدون سر صدا و بدون نواختن کوس و کرنای جنگی در نزدیکی های دژ موضع گرفتند، زیرا یقین داشتند که بابک برای تصرف دژ خواهد آمد. بابک ابتدای قرارگاه کوچک سر راهش را مورد حمله قرار داد و افرادش را کشت. آنگاه به کنار دژ رفته به افرادش استراحت داد که روز دیگر به دژ حمله کنند. در این هنگام افشین و بقا بر او تاختن گرفتند. گویا همه افرادی که همراه بابک بودند و شمارشان به 1000 تن می رسید کشته شدند، ولی بابک موفق شد در زمستان سال 214 شمسی فرار کند. چون زمستان بود و دنبال کردن بابک در مناطق کوهستانی و برفگیر آذربایجان کاری دشوار و خطرناک بود، افشین به برزند بازگشت و آنجا اردو زد تا با ادامه دادن تماس با کلانتران روستاها کار پراکنده کردن بقایای هواداران روستای بابک را دنبال کند. از اوایل سال 215 هجری شمسی، منطقه نفوذ بابک از حد مناطق کوهستانی 80 سر در آذربایجان فراتر نمی رفت. افشین بعد از برگزاری مراسم نوروز و سیزده بدر برای حمله به بابک آماده شد. او نخست بقا را با یک لشکری به 80 سر فرستاد، ولی بقا با شکست بازگشت. بعد از آن در سراسر ماه‌های این سال چندین حمله مشترک افشین و بقا و فضل برادر افشین به بابک صورت گرفت که هیچ کدام به نتیجه قطعی نرسید و به نظر می‌رسد که هر بار شکست یافتند. داستان این نبردها را طبری با استفاده از آرشیو گزارش‌های کتبی به تفصیل دقیقی در حجم حدود 30 صفحه ذکر کرده است. در بهار سال 216 هجری شمسی، سپاه امدادی خلیفه به فرمانده یک افسر ترک به نام ایتاج با 30 میلیون درهم به برزند رسید و افشین حملات خیش به بابک را از سر گرفت. افشین ابتدا به کلانرود منتقل شده در آنجا اردو زد و در اطراف خیش خندق کشید. به زودی یک لشکر بابک تحت فرمان آذین به سوی کلانرود حرکت کرد. نبرد سپاهان افشین و بابک در یکی از دره‌های تنگ کوهستانی در گرفت که تفاصیل آن را طبری ذکر کرده، ولی معلوم نمی‌دارد که کدام یک از دو طرف شکست یافته بودند، ولی آذین را در نبردهای سال بعد به عنوان فرمانده یکی از لشکرهای بابک می‌یابیم. از آنجا که این تفاصیل از روی سند کتبی گزارش شده افشین نوشته شده، میتوان قبول کرد که افشین این بار نیز با شکست مواجه شده، ولی شکست خود را در نامش منعکس نکرده باشد. در این میان لشکرهای امدادی پیوسته از بغداد میرسیدند. افشین پیشروی آهسته در گذرگاه کوهستانی به سوی قرارگاه بابک را ادامه داد. او بر هر کدام از گذرگاه‌های استراتژیک دست می‌یافت، دژی بنا می‌کرد و پیرامونش را خندقی می‌کشید و لشکری در آن می‌گماشت تا تحرکات احتمالی روستایان منطقه را زیر نظر بگیرد. بدین ترتیب افشین به قرارگاه بابک در منطقه بت نزدیک شد. از این به بعد نام بخارا خدا به عنوان یکی از فرماندهان برجسته سپاه افشین به میان می‌آید. استقرار افشین بر فراز یکی از بلندی‌های مشرف بر بت در کنار رود ماه‌ها به طول انجامید. بابک دستجات مسلحش را به گذرگاه کوهستانی می‌فرستاد تا دستجات افشین را به دام افکند و خودش در قرارگاهش در برابر دیدگان افشین موضع گرفته بود و همه روزه جشن شادی برپا می‌کرد و افرادش ساز و دهل می‌کوفتند و پای کوبی می‌کردند و سرود می‌خواندند و افشین را به استهزا و مسخره می‌گرفتند. در یکی از این روزها بابک مقادیری خیار و سبزیجات و هندوانه برای افشین هدیه فرستاد و به او پیام داد که میبینم شما جز کماج و شوربا چیز دیگری برای خوردن ندارید. دلم برایتان میسوزد و امیدوارم این هدایا دل شما را نیز نسبت به ما نرم کند. افشین که میدانست هدف بابک از این کار برآورد نیروهای او باشد، سردست این ماموران را با گروهی از افرادش فرستاد تا سه خندق بزرگ و دیگر خندقها و دشها را بازدید کند و خبرش را برای بابک ببرد. شاید بابک دست از مقاومت برداشته تسلیم شود. در شهریور 216 هجری شمسی و زمانی که روستایان سرگرم کار در مزارع و باغستان‌ها بودند و اندکی نزد بابک مانده بودند، حمله افشین به شهر بود از فراز مرتفعات مشرف بر شهر آغاز شد. بابک چون دید که این بار افشین جدی است، کسی به نزد او فرستاد، پیام داد که در صورتی که افشین تعهد بسپارد که به او و مردانش آسیب نرسد، شهر را بر او تسلیم خواهد کرد. افشین پاسخ مساعد داد و بابک شخصا از دشت بیرون آمد تا با افشین مذاکره کند. افشین نیز وقتی دانست که بابک در حال نزدیک شدن به اوست، به طرف او رفت. چون بابک و افشین در فاصله از هم قرار گرفتند که می توانستند صدای یکدیگر را بشنوند، بابک به او گفت: حاضرم که تسلیم شوم، ولی مهلت می خواهم که خود را آماده کنم. افشین گفت: چند بار به تو گفتم که بیا و تسلیم شو، ولی قبول نکردی. اکنون نیز دیر نیست و اگر امروز تسلیم شوی بهتر از فرداست. بابک گفت: من خودم تصمیم گرفتم و تسلیم می شوم، ولی باید تعهدنامه کتبی خلیفه را برایم بیاوری تا اطمینان یابم که در صورتی که تسلیم شوم نه به خودم و نه به افرادم گزندی نخواهد رسید. افشین به او قول داد که چنین خواهد کرد. درست در لحظاتی که بابک با افشین در حال مذاکره بود و به افسرانش پیام فرستاده بود که دست از نبرد بکشند تا او با افشین به نتیجه برسد، تیپ‌های سپاه افشین وارد شهر شدند و آتش در شهر افکندند تا شهر را ویران سازند. گروهی به فراز کاخ بابک رفتند تا پرچم اسلام برافرازند. گروه بسیاری در کوچه‌ها در حرکت بودند و آتش به خانه‌ها می‌افکندند و بابک از این همه بی‌خبر مانده بود و با خوشحالی تمام مذاکراتش را با افشین ادامه می‌داد و زمانی که از قضیه اطلاع یافت، محل مذاکره را ترک کرده به شهر بازگشت. شاید بتواند شهر را نجات دهد، ولی دیر شده بود. کشتار، تخریب و آتش‌زنی تا پایان روز ادامه یافت و کلیه مردان که در شهر بودند به قتل آمدند و افراد خانواده بابک دستگیر شده به نزد افشین فرستاده شدند. در پایان روز که سپاه افشین به خندقشان بازگشتند، بابک و مردانی که همراهش بودند به شهر وارد شده، مقداری آذوقه با خود برداشته و وارد دره‌ای شدند که در کنار 80 سر واقع شده بود. روز دیگر نیز به روال همان روز تخریب و آتش‌زنی شهر از سر گرفته شد و این کار تا 3 روز ادامه داشت تا شهر به کلی سوخت و اثری از آبادی بر جا نماند. چون بابک از دست افشین رسته بود، افشین به همه کلانتران روستاهای اطراف از حمله به دیرها و کلیساهای مسیحیان که در همسایگی آذربایجان در خاک ارمنستان بودند نامه نوشت که هر جا از بابک خبری به دست آوردند به او اطلاع دهند و پاداش نیکو دریافت کنند. بابک با 2 برادرش و مادر و همسرش گلندام متواری شدند. کسانی به افشین خبر دادند که بابک و چند تن از یارانش در یک دره پردرخت و گیاه در مرز آذربایجان و ارمنستان مخفی است. افشین بر گرداگردان دره دستجات مسلح مستقر کرد تا از هر راهی که بیرون آید دستگیرش کنند. او ضمناً اماننامه خلیفه را که می گفت در آن روزها رسیده به افراد بابک که اسیرش بودن نشان داد و به یکی از برادران بابک و چند تن از کسانی که اجباراً تسلیم شده بودند سپرد و گفت من انتظار نداشتم که به این زودی ها نامه خلیفه برسد و اکنون که رسیده است صلاح را در آن می دانم که برای بابک بفرستم. او از آنها خواست که نامه را برداشته برای بابک ببرند و راضیش کنند که باید خود را تسلیم کند. آنها گفتند که محال است بابک تن به تسلیم داد، زیرا کاری که نمی بایست اتفاق می افتاد اکنون اتفاق افتاده و جایی برای صلح باقی نمانده است. افشین گفت اگر این را برایش ببرید او شاد خواهد شد. سرانجام دو تن از مردان بابک حاضر شدند نامه را ببرند. پسر بابک نامه‌ای همراه اینها خطاب به پدرش نوشته به او اطلاع داد که اینها با امان نامه خلیفه به نزدش آمدند و او صلاح را در آن می‌داند که وی خود را تسلیم کند. چون فرستادگان به نزد بابک رسیدند، بابک به آنها و به فرزند خود که نامه وی نوشته بود دشنام داد و گفت اگر این جوان پسر من بود باید مردانه می‌مرد، نه اینکه خودش را به دشمنش تسلیم می‌کرد. با آن دو نفر نیز گفت که شما اگر مرد بودید نباید اکنون زنده می بودید تا پیام دشمن را به من برسانید، زیرا مردن در مردی بهتر است از لذت زندگی 40 سال در نامردی. سپس یکی از آنها را در دم کشت و دیگری را با اماننامه خلیفه باز فرستاد و گفت به فرزندم بگو کیف از نام من که بر توست، اگر زنده بمانم می دانم با تو چه کنم. بعد از آن بابک در یکی از روزها با همراهانش از دره خارج شده به سوی ارمنستان به راه افتاد. افراد افشین که از بالا نگاه بانی می دادند آنها را دیده تعقیب می کردند. بابک و همراهانش به چشم ساری رسیدند و از اسب پیاده شدند تا استراحت و تشدید قوا کنند و خوراک بخورند. افراد تعقیب کننده برام بودند که بابک را غافل گیر کنند، ولی هنوز به نزد بابک نرسیده بودند که بابک وجودشان را احساس کرده خود را بر روی اسب افکند و از جا در پرید. زن و مادر و یک برادر بابک دستگیر شدند. بابک وارد خاک ارمنستان شد. چون خسته و گرسنه بود به یک مزرعه رفت که خوراکی بخرد. مردم آن روستا نیز مثل دیگر روستاها پیام افشین را دریافته بودند و می دانستند که اگر بابک را تحویل دهند جایزه دریافت خواهند کرد. یکی از کشاورزان با دیدن بابک که رخت برازنده در برداشت و سوار بر اسبی نیکو بود و شمشیری زرین حمایل کرده بود گمان کرد که او شاید بابک باشد. لذا خبر به کشیش روستا برد. کشیش چند نفر را برداشته به سرعت خودش را به بابک رساند که در حال غذا خوردن بود. او به بابک تعظیم کرد و خم شده دستش را بوسیده و گفت من از دوستداران تو هم و از تو میخواهم که به میهمانی به خانم بیایی. در این روستا و اطراف آن همه کشیش ها دوستدار تو هستند و اگر با ما باشی آسیبی به تو نخواهد رسید. بابک خسته و کوفته بود، فریب احترامات وعده های کشیش را خورد و همراه او وارد خانه اش شد. کشیش از همانجا دو سه تن را به نزد افشین فرستاد تا به وی اطلاع دهند که بابک در خانه اوست. افشین کسی را به نزد کشیش فرستاد تا بابک را شناسایی کند و نسبت به درستی پیام کشیش اطلاع یابد. کشیش به فرستاده بابک رخت تباخان پوشاند و وقتی آن مرد سینی غذا را برای بابک و کشیش برد، بابک از کشیش پرسید این مرد کیست؟ کشیش گفت ایرانی است و مدتی پیشتر مسیحی شده و به ما پیوسته در اینجا زندگی می کند. بابک با مرد حرف زد و پرسید اگر مسیحی شده چه ضرورتی داشته که اینجا باشد؟ مرد گفت من از اینجا زن گرفتم. بابک به شوخی گفت از مردی پرسیدن از کجایی؟ گفت از آنجا که زن گرفتم. به هر حال کشیش به افشین پیام داد که دو دسته مسلح را به نقطه مشخصی بفرستد و روزی را نیز مقرر کرد که بابک را به بهانه شکار به آنجا خواهد برد. این عمل برای آن بود که او نمیخواست بابک را در خانه‌اش تحویل ماموران افشین داد، زیرا از آن میترسید که بابک زنده بماند و دوباره جان بگیرد و از او انتقام بگیرد. طبق قراری که در پیامش به افشین داده بود، کشیش یک روز به بابک گفت چند روزی است که در خانه نشسته ای و میدانم که از این حالت دلگیر و خسته ای. اگر تمایل داری من زمینی دارم که آهوان بسیاری در آنجا یافت میشوند و چند تا باز شکاری نیز دارم که گاه آنها را با خود به شکار میبرند. بیا فردا به شکار برویم. بابک در خلال چند روزی که مهمان کشیش بود، از او و اطرافیانش رفتارهای نیکی دیده و کاملا به او اعتماد یافته بود. افشین دو دسته مسلح از افراد برجسته‌اش را همراه دو تن به نام‌های پوزپاره و دیوداد به محلی که کشیش تعیین کرده بود فرستاد تا کمین کنند و در لحظه مناسب بر سر بابک بتازند و دستگیرش کنند. بابک در روز مقرر همراه کشیش به شکار رفت و خودش شکار پوزپاره و دیوداد گردید. وقتی بازداشتش کردند و دستهایش را از پشت می‌بستند، رو به کشیش کرده به او دشنام داد و گفت: مردک، اگر پول می‌خواستی من می‌توانستم بیش از آنچه اینها به تو خواهند داد به تو بدهم. مطمئنم که مرا به بهای اندک فروخته‌ای. روزی که قرار بود بابک را وارد برزند اقامتگاه افشین کنند، افشین مردم شهر و بسیاری از مردم روستاهای دور و نزدیک را در میدان بزرگی در بیرون شهر در دو سو گرد آورد و میانشان فاصله کافی گذاشت تا بابک بگذرد و همه به او بنگرند. پیش از آن افشین در هر روستایی از زنها پرسیده بود که شوهرانشان کجایند و چگونه درباره بابک فکر می‌کنند. پاسخ داده بودند که شوهرانشان در مزارند و همه‌شان دشمن بابکند. ساعتی که بابک را در زنجیرهای گران از میان دو صف مردم می‌گذراندند، شیون زنان و کودکان بلند شد که برای رهبر محبوبشان می‌گریستند و بر سر و سینه می‌زدند. افشین با صدای بلند خطاب به آنها گفت: مگر شما نبودید که می گفتید بابک را دوست ندارید؟ زنان با شیون جواب دادند: او امید ما بود و هرچه می کرد برای ما می کرد. برادر بابک نیز نزدیک از کشیشان مخفی شده بود که آن کشیش وی را به همان شکل به افشین تحویل داد. موضوع بابک چنان برای خلیفه با اهمیت بود که وقتی خبر دستگیریش را شنید، جایزه بزرگی برای افشین فرستاد و به او نوشت که هرچه زودتر وی را به سامرا ببرد. فرستادگان خلیفه همه روزه به آذربایجان اعزام می شدند تا با افشین در تماس دائم باشند و او بداند که چه وقت و چه ساعتی افشین و بابک به سامرا خواهند رسید و بر فراز تمام بلندی های سر راه و در کنار جاده دیدبان گماشت تا هرگاه افشین را دیدند به یکدیگر جار بزنند و همچنین این جارها تکرار شود تا به خلیفه برسد. او همه روزه هیئتی را با هدایا و اسب و خلعت به نزد افشین می‌فرستاد تا قدردانی از خدمت افشین را به بهترین وجهی نشان داده باشد. افشین در دی ماه 216 هجری شمسی با شوکت و شکوه بسیار زیادی وارد سامرا گردیده به کاخی رفت که به خودش تعلق داشت و بابک را نیز در آن کاخ زندانی کرد. چون هوا تاریک شد و مردم به خواب رفتند، خلیفه به یکی از محرمانش مأموریت داد تا به طور ناشناس به نزد بابک برود و او را ببیند و بباید اوصافش را به او بگوید. آن مرد چنان کرد و افشین وی را به عنوان مأمور حامل آب به اتاقی برد که بابک در آن زندانی بود. خلیفه وقتی اوصاف بابک را از این محرم شنید، برای اینکه بابک را نبیند و نداند این مرد چه عظمتی است که 22 سال مبارزات مداوم و خستگی ناپذیرش پایه‌های خلافت اسلامی را به لرزه افکنده و بر آن بوده است تا دستگاه دین و دولت عرب را از ایران برچیند، نیمه شبان برخاست رخت ساده برتن کرد و وارد خانه افشین شده به طور ناشناس وارد اتاق بابک شد و بدون آنکه حرفی بزند یا خودش را معرفی بکند، دقایق در برابر بابک بر زمین نشست و چراغ در برابر چهرش گرفته خاموش خاموش به او نگریست و آنگاه آهسته برخاسته از اتاق بیرون رفت. بامداد روز دیگر خلیفه با بزرگان دربارش مشورت کرد که چگونه بابک را در شهر بگرداند و به مردم نشان بدهد تا مسلمانان بتوانند این دشمن خطرناک و پرتوان را ببینند. بنابر نظر یکی از درباریان قرار بران شد که وی را سوار بر پیلی کرده در شهر بگردانند. پیل را با حنا رنگ کردند و نقش و نگار بر آن زدند و بابک را در رختی زنانه و بسیار زننده و تحقیر کننده بر آن نشاندند و در شهر به گردش درآوردند. بعد از آنکه مراسم اعدام بابک با سر و صدای بسیار زیاد با حضور شخص خلیفه بر فراز یک تخت مرتفع و وسیع که مخصوص اعدام بابک ساخته شده بود برگزار شد. برای آنکه همه مردم بشنوند که اکنون دشخیم به بابک نزدیک می شود و دقایقی دیگر بابک اعدام خواهد شد، چندین جارچی در اطراف و اکناف با صدای بلند بانگ می زدند. خلیفه شخصا اجرا کننده حکم اعدام بود و آن را توسط دشخیمش نود نود به مورد اجرا نهاد. خلیفه به دشخیم دستور داد دستها و پاهای بابک را ببرد. ابن جوزی می نویسد که وقتی بابک را برای اعدام بردند، معتصم در کنارش نشست و به او گفت: تا تو که این همه استواری نشان می‌دادی، اکنون خواهیم دید که طاقتت در برابر مرگ چند است. بابک گفت: خواهید دید. چون یک دست بابک را به شمشیر زدند، بابک با خونی که از بازویش فوران می‌کرد، صورتش را رنگین کرد. خلیفه از او پرسید: چرا چنین کردی؟ گفت: وقتی دست‌هایم را قطع کنند، خون‌های بدنم خارج می‌شود و چهره‌ام زرد می‌شود. وانگاه تو خواهی گفت که رنگ رویم از ترس مرگ زرد شده است. چهره‌ام را خونین کردم تا زردیش دیده نشود. چون بابک بعد از بریدن دست‌ها و پاهایش بر زمین درغلتید، خلیفه دستور داد شکمش را دوشخیمش بدرد. پس از ساعتی از این حالت بر بابک گذشت، دستور داد سرش را از تنش جدا کنند. بعد از آن چوبه داری در میدان شهر سامرا افراشتند و لاشه بابک را بردار زدند و سرش را خلیفه برای عبدالله طاهر به خراسان فرستاد. اعدام بابک چنان مهم بود که محل اعدامش تا چند قرن دیگر به نام خشبه بابک، چوبه دار بابک، شهرت همگانی داشت. برادر بابک را نیز خلیفه به بغداد فرستاد و به نایبش در بغداد دستور نوشت که او را مثل بابک اعدام کند. طبری می نویسد که وقتی دوشخیم نود نود دست ها و پاهای برادر بابک را می برید، او نه واکنشی از خودش بروز می داد و نه فریادی بر می آورد. جسد این مرد را نیز در بغداد بردار کردند. بدین ترتیب کار بابک بعد از 22 سال پیروزی پی در پی و وارد آوردن 6 شکست بزرگ بر 6 تا از بهترین فرماندهان ارتش مأمون و معتصم و بعد از امیدهای فراوانی که روستایان ایران به او بسته بودند، با توطئه نماینده عیسی مسیح به پایان رسید تا تاریخ بداند که مدعیان تولیت دین در هر دین و مذهبی دشمن توده‌های تحت ستم و همدست روزمندانند. در داستان نابودسازی مزدک می‌خوانیم که در محاکمه مزدک روحانیت مسیح عراق با موبدان دین رسمی هم دست شدند و مزدک را محکوم به اعدام کردند. اینک درست 3 قرن تمام بعد از آن توته، بار دیگر روحانیت مسیح با رهبران نظام فودالیز هم دست شدند و یک رهبر مردمی را که به دنبال سلطنت و جاه و مقام بود و نه خواهان مال و متاع دنیایی، بلکه هدفی جز احقاق حقوق روستایان تحت ستم نداشت، به نابودی سپردند تا نه او را بلکه امید صدها هزار روستایی آرزومند عدالت را نابود سازند. پایان.